بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و نسبت اون سور در هر دو طرف که لطف و قهر باشد و اعمال و ملکات نسبت تعبیرات است به رؤیا مثل سنین رخا و بقرات سمان و سنین قحط و بقرات اجاف که چطور در اونجا خواب 7 سال گشایش و 7 تا گاوه چاق که امروز هم آقایون شرکت دامداران اونجا جلسه داشتن و 7 سال قحطی و 7 تا گاوه لاغر مناسبت هم پیدا کرد با جلسه. اینجا حضرت یوسف سلام الله علیه اونها را عبورشون داد، فرمود که اون 7 سالی که در آسانی بودید و 7 گاوه لاغر چاق را پادشاه خواب دیده، این دلالت بر 7 سال فراوانیه. گندم های شما، غلات شما اینها هست و 7 سال بعدیش قحطی است و گرفتاری کم غذایی میشید. بهترین راه اینه که از 7 سال اول حواستون جمع کنید، جمع جور کنید برای 7 سال قحطی بعدی بخورید. سرش چی بود؟ چرا اینطور باید همچین واقعی پیش می آمد؟ یک کشور، یک مردم، تا اینکه حقیقتی مکشوف بشه، برادرهای یوسف به واقعیت امر کار خودشون پی ببرن. چرس کن یک کشور 7 سال به فراوانی می افته و بعد از اون 7 سال به قحطی و لم این کار، اون اصل واقع این کار در متن این عمل این باشه که به خاطر اینکه وقتی حضرت یوسف میخواد از زندان آزاد بشه و به عنوان کلیددار و خزانه‌دار عزیز مصر قرار بگیره، پادشاه مصر باید به جهت قحطی برادرهایش بیان اینجا از انبار، از مرکز و برن گندم بگیرن ببرن که همین زمینه آشناییشون با برادر گمشدهشون بشه که به واقعیت قضیه راه پیدا بکنن. هر واقعی که پیش میاد خیلی، حالا چون بیخبر هستیم نمیدونیم، باید در اون واقعه یه لمی، یه سری بالاخره پیاده بشه، منتها نوعا خبردار نیستیم. بین عراق و ایران درگیری میشه در دوران حسن البکر و حسن البکر لج میکنه مقداری از ایرانی ها را از عراق بیرون میکنه، من جمله از اونها جناب مرحوم سید مهدی آقای قاضی طباطبایی. هم اون در نجف مشتاق است که آقا رو پیدا کنه و بهش معارف بده و هم آقا در ایران یافته بود و رسیده بود که باید سید مهدی رو پیدا کنه و از اون معارف بگیره. دوتا عاشق و معشوق هم دیگر را طلب میکنن، نظام هستی باید یه جوری یه بهانه یه چیزی بگیره که این دوتا به هم برسن دیگه، ولذا حادثه اختلاف ایران و عراق پیش میاد و عده‌ای کشته میشن، عده‌ای دستگیر میشن تو عراق، زندانی میشن. عراقی ها هم عده ای رو بیرون میکنن که سید مهدی آقا از اینجا بره که آقا در ایران منتظرشه. بله، یه لمی همیشه آقا تو قضایا، ای پشت پرده دستر نظام هست، یه چیزی هست، یه چیزی پیش میاد و یا جنگ میشه یا طوفان میاد یا زلزله تحقق پیدا میکنه یا سیل میاد، اختلافات درست میشه، بالاخره یه خواسته، یه نکته، یه لطیفه هست، منتها به ظاهر برای همگان مکشوف نی. اینجا هم این واقعه به این عظمت، 7 سال قحطی و 7 سال فراوانی و خواب دیدن پادشاه و اینا همه پیش آمده که باید حضرت یوسف به برادرهاش برسه، اونها رو نجات بده. بالاخره اونها در نهادشون، در سرشون از حق متعال اقتضا تقاضای هدایت کرده بودن. درسته به ظاهر برادر را بردن در چاه انداختن و به ظاهر بندگان خدا گرگ صفت شده، و اما نظام هستی که اینها خواهان هدایت و کمال و راهنمایی هستن، باید یه زمینه فراهم بیاره که اینها راهنمایی بشن دیگه. زمینش را 7 سال قحطی و 7 سال فراوانی و خواب دیدن پادشاه، و که نه خود پادشاه میدونه چرا خواب دیده و نمیدونه که چرا حالا پا شده، حساس شده که من دیشب این خواب دیدم، خواب چی بود، یادش مثلا مونده. اگر این خواب رو نمیدید و یادش نبود، یاد دید و یادش نبود مثلا، و خواب این حادثه به ظاهر پیش نمی آمد، کسی به دنبال یوسف نمی رفت، و اون در زندان چی می شد، چجوری سردر می آورد، بالاخره عالم است، نمی دونی. اون چرا که استعداد آدمی هست در رسیدن به کمالات، اگر استعداد تام باشه، اینها بالاخره عالم زمینهای خودش را به یک نحوی فراهم میکنه، یک جوری زمینها فراهم میشه که تا مستعد به فعلیت برسه، که هیچگاه حق و حقیقت نظام هستی دهن تشنه را بی آب نمیگذاره، شکم گرسنه را بی غذا نمیگذاره. اگر دید دهن تشنه بی آب شده، معلوم میشه تشنه نبود و شکم گرسنه بی غذا مونده و از گرسنگی مرده، معلومه که احساس گرسنگی نکرد، نخواست. بالاخره از اون ور بخواهن، اینطور محرومیت به تعبیر آقا در نظام هستی نیست. و اگر هم چیزکی محرومیت باشه، اون هم به جهت دل شکستن است که باز از ناحیه شکستگی دل بهش جبران میکنن، از اون ناحیه بهش میدن. اینطوری هست. غرض این قحطی ها رو پیش آورده، این فراوانی ها رو پیش آورده که تا در حقیقت جناب یوسف و برادرها به هم دیگر برسن و حضرت یوسف و حضرت یعقوب هم دیگر را پدر و پسر ملاقات کنند، چون واقعا به جد مشتاق هم دیگر بودن که ببینن و برادرها رو هدایت کنه، به کمال لایقشون برسونه. و بالاخره هم شد، دستشون رو گرفت و به کمال رسوند، و اینها به جای این که اون اوصاف درندگیشون رو ادامه بدن، به صورت 11 تا ستاره در آمدن که نی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت و لی ساجدین، دیدم 11 تا ستاره و ماه و آفتاب پدر و مادرشون، و 11 تا ستاره هم برادرهاش، دیدم که دارن مرا سجده میکنن. به هر حال بین صور لطفیه و قهریه با ملکاتشون مناسبت هست. اینجا هم بین خواب و بین تعبیرات هم مناسبته، همون نسبتی که بین تعبیر با رؤیا و خواب هست، همون نسبت بین صور لطفی و قهریه هم با اعمال و ملکات هست. پس هرچه در این منام دنیوی میکنی و میبینی در آخرت به تعبیرش میرسی. الان عکس قضیه شده خیلی خوب، که الان تو دنیا هستیم، اناس نیامو دنیا هستیم، الان در این دنیا خوابیم دیگه، خوابیدیم، خواب 20 ساله، 50 ساله، 70 ساله، 100 ساله دیگه، هر کسی به فراخور سنی که داره، این الان خوابه. خواب بعد قیامت که شده از خواب بیدار میشه و داره تمام اونچه رو در این 70 سال خواب دیده داره تعبیر میشه. حالا اونچه که در قیامت پیش میاد همه تعبیر خواب دنیاشه. اینجا چطور الان خوابیدیم، از خواب بیدار شدیم، خوابمون رو تعبیر میکنیم، در قیامت بیدار میشید، بیداری ابدی که دیگه هیچگاه به خواب نمیره و شروع میشه هر چرا که در طی این چندین سال عمرش دیده همه داره یکی پس از دیگری تعبیر میشه دیگه. به این خوبی شیخ عطار گوید باش، همینجوری که هستی باش تا از خواب بیدارت کنن، در نهاد خود گرفتارت کنن. امروز خوردن مال یتیمه بر غیر نهج عدل، این الان تو خواب داره میبینه، داره مال یتیم میخوره، بعد فردا که از خواب بیدار شده فردا نار خوردنه، در بیداری پا میشه میبینه که داره آتیش میخوره، بعد حالا تعبیر پس تو خواب داشتم مال یتیم میخوردم، تعبیرش این شده الان داره مال آتیش رو داره میخوره. بله، بالاخره مثل در همه جا خواب اصله. بله، خواب اصله، بیداری بعد از خواب تعبیر خوابه، عبور یافتن از صور هست به اصل. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. خب بعد جناب مولوی فرمودن که همه اینهایی رو که دیدید و میبینید جوهر است و پایدار. بله، تو برحال کجا بود آقا؟ بله، که کائن عرض وان جوهر است و پایدار، مزد مزدوران نمیماند به کار. بله، مزد و این میبینید جوهره، اون کار چیه؟ عرضه. امروز صبح تا غروب بیل دستش بود، داشت با بیل زمین رو زیر رو میکرد، اون حرکت دستش عرضه، حرکت عضلاتش عرضه و حرکت پاهایش عرضی بود، این عرض نفایداره، این رفت، اما اون جوهرش که مزدشه و غروب میگیره، اون جوهره، اون پایداره، براش میمونه. خب این که تازه مزد دنیایی هست که جوهر است و پایدار، خاص مزد اخروی که قائم است به قیام روح. اینجا باز مزد دنیایی به قیام روح قائم نیست، حالا پول گرفته میبره خرجش میکنه، اما مزد اخروی، جزای اخروی مربوط به نفس ناطقه است و چون نفس مجرد است و باقی و برقرار است، تمام صور برزخیه اعمال که در نفس ناطقه تحقق پیدا میکنه، این قائمه به نفس و باقی و برقرار هست الالعبد، این مزدها میمانه و روح قائم است، باز روح هم همچنین است که مستقل باشه، و الله من ورائهم محیط، روی این اساس روح قائم است به قیام ایوب تعالی. و ازا هم قیامون ینظرون، که اصلا قیامه که در حال نظارت دارن نگاه میکنه. و از این جهت حشر را قیامت گویند، یعنی هر کسی بر اعمال و ملکات خودش محشوره. خب قیامت چرا میگیم؟ برای اینکه تمام صور ملکاتش قائمه به نفس ناطقهشه، همه به نفس ناطقه او قوام دارن و نفس ناطقه هم به حق متعال قائم هست، و لذا اسم حشر را فرمودن قیامت، که تمام اون چرا که انسان با اون صور محشور هست، اینها همه قائم به نفس ناطقه است، ناپایدار نیست، پایداره. ولی الان لفظ مولوی که میگه این اونی که عمل انجام دادی عرض است و متسرم رفت، اما این نتیجهی که حاصل شده این پایدار است، جوهر میمونه، به این معنا که چون تمام ملکات و اعمال موجود در ذات نفس اینها قائم به نفسند، و وقتی حشر پیدا میکنه نفس با صور این ملکات، تمام این صور قائم به نفس ناطقه مجردن و باقی و برقرار هستن الالعبد و قوامشون به نفسه، به این جهت حالا میگیم قیامت. خب پس روی این حساب هر کسی قیامت خودشه، قیامتشه دیگه، هرچه انجام میده علم و عملش الان در ذات او به صورت ملکاته و ملکاتش قائمه به نفس ناطقهشه، و بعد نفس شروع میکنه این ملکات را در سر و سوق خودش اینها رو صور تشکیل میده، انشاءاتی داره، منشاءات نفس هم همه در بیرون نفس که نیست، در ذات نفسه و قائمه به اوست، ولذا اینجا یک پارچه میشه قیامت. هر کسی بر ملکاتش محشوره و حشرش با ملکاتش قائمه به ذات خودشه، ولذا قیامتشه. اینه که قیامت هر کسی قیام کرده هست و حسابش رسیده و حساب پاکه، منتها فعلا در نشأه طبیعت چون خوابه برایش ظهور نداره، بعد وقتی که موت طبیعی که پیش آمده قیامتش قیام میکنه. قیامت هست، الانم قیامت داره، اما قیامتش قیام کرده هست، منتها اکثری نمیدونیم که قیامتمو قیام کرده است. با موت طبیعی میفهمن قیامتشون قیام کرده است، مییابن. و از این جهت حشر را قیامت گویند. خیلی جمله کوتاه اما تعریف قیامت یعنی چه؟ این جمله جواب میده به آدم آقا، نه اینکه حالا علیه قیامت این عالم و نظام هستی را بزنن و از بینش ببرن و بر زمین آسمان زلزله طبیعی اینجوری بیاد و به طور کلی تمام موجودات عوالم وجودی طبیعت همه به هم بریزی که چی میخوایم قیامت برپا بشه. بله، از این فرمایشاتی که عموم مردم قیامت در ذهنشونه. و قیامت مربوطه به نفس ناطقه انسانیه، مربوطه به پاداش نفس، پاداش نفس در بیرون از نفس باشه، این عرض پاداش نفس و جزای نفس با در متن سوق ذات نفس باشه که قائم به نفس باشه و شخص خودش باشه. این چه کار داره به آفتاب، این چه کار به ماه داره، به ستارگان داره، به موجودات داره که اینها رو خراب بکنن که چی؟ مثلا اینه که آقا قیامتی که مردم تو فکرشون هست یقینا همون اون فرمایش رتق و فتقه. بله خب اون بله نظام طبیعت بافتی داره دیگه، عالمه. الان چطور هوا روز شده، بعد از چند ساعتی دوباره باز شب میشه، روز میشه، بهار میاد، پاییز میاد، تابستان میاد، گرم میشه، سرد میشه، و در پاییز هوا طوری و بهار هوا طوری هست. اینا نظم طبیعی نظام هستیست، عالم بر اساس علم عنایی حق پیاده شده و روی این اساس علم عنایی مطلقا داره دم به دم تجلی میکنه و داره در حق تعالی دارد خودشو می نمایوند، و این نمایوندنش هم چه خوب نمایوندن که دم به دم این نمایشش برای روبودن انسان ها هست که حشر پیدا کنه. این میشه قیامت نظام هستی. دم به دم الان قیامت روز شده، قیامت شبه، شب شده قیامت روزه، بهارش قیامت زمستانشه، زمستانش قیامت پاییزشه، همینجور تابستان قیامت بهارشه. عالم دم به دم در حال قیامت خودشه، قائم است به ذات حق متعال و همه قائم به وجود و قیام کرده و دارای اثر وجودی هستن. قل کلون یعمل و علا شاکلته، یک پارچه تمام موجودات به اصل وجود قائم و برقرارن و عالم یک پارچه قیامت است، قیامت خودشه. و یکی از نظم‌های طبیعیش نحوه حرکت ستارگان ثوابت است و بر اساس این نحوه حرکتش یا گاهی زمین به طرف قطبش شمال خشکیش گسترش پیدا میکنه یا نه گاهی حالا به طرف قطب جنوب و خشکیش گسترش پیدا میکنه و یه خلقتی هم به نام این افراد بشر تحقق پیدا میکنه. نظمش اینه، دوباره باز ستاره‌های ثوابت طوری میشه که زمین آب میگیره و این دوره خشکی تموم میشه، دوباره باز خشکی میشه. عالم به کار خودش مشغوله، عالم دائما قیامته و وجود است که مشهوده و همه قائم به وجوده و وجود است که در ظهور و در تجلیه و هیچگاه تجلیات وجود قطع شدنی نیست. اسماء الله دم به دم در حال فیضان فیضن، در حال ظهورن و هیچگاه اسماء الله تعطیلی ندارن. رب مطلق بی مظاهر محاله و حق است و وجود است و تمام ظهوراتش دم به دم یا به حرکت جوهری در نشأه طبیعت در تجدد فیض یا به تجدد امثال در کل نظام مطلق هستی در حال تجدد است و یک دار وجود است. به ترتیب مراتب بحث توحید خودش پیاده میشه، معادش عین توحیدشه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. گاهی به اسم اول ظهور میکنه، گاهی به اسم آخر ظهور میکنه، چون خلق دیگه ظهورات، ظهور اول و آخر داره، ظاهر و باطن داره. اینها مربوط به نظام هستی، این قیامت عالم. و این قیامت هم دائما هست، هر روز به روز، هر لحظه به لحظه عالم قیامت داره، برای اینکه تمام ظهورات وجود همه قائم به وجودن و وجود قیام کرده که این همه تجلی داره، این همه شؤون داره. چی رو میبینی که قیامت نیست؟ چی رو نگاه میکنی که قیامت نباشه؟ همه قیامتن یک پارچه، چه اینکه همه دنیا هم هستن یک پارچه قیامت هستن. اما قیامت نفس ناطقه انسانی اینه که ملکات و اعمالی رو که انجام میده، علم و عمل جوهرند و انسان سازن، این ملکات و اعمال شخص دم به دم در جان او میتونه صور را و اشکالی را بر اساس عالم مثالش پیاده بشه که تمام این صور و اشکال همه قائم به ملکات و نفس ناطقه او هستن. ولذا هر کسی که بمیره صور ملکات خودش را در صغ ذاتش مشاهده بفرماید، هر لحظه، حالا چه به موت ارادی چه به موت طبیعی، قامت قیامته، قیامت او قیام کرده، قیامت او در هر لحظه قیام کرده هست. منتها ایشون توجه به قیامش نداره، یا باید به اختیار خودش بمیره که تا از خواب بیدار بشه و ببینه، عبور کنه و اون چرا که در حال بیداری، در حال خواب این طبیعت یافته، در حال بیداری ببینه چیه. و یا این که نه، اگر با موت ارادی نمرده، با موت طبیعی میمیره و قیامتش قیام میکنه، قیامت انسان قیام میکنه، نه قیامت عالم قیام کنه. البته طور انسان که عوض شده، آدم عالم رو طور دیگر مشاهده میکنه. طور انسان که عوض شده، عالم رو یه طور دیگر مشاهده میکنه. عالم هم اطواری داره، آدم هم اطواری داره. هرچه طور آدم عوض بشه، طور عالم هم عوض میشه. اینجا الان چطور هوا آفتابیه، ما یه طور عالم را مشاهده میکنیم. آفتابی است و هوا ملایمه و بهار است و نسیم داره و باد داره و بدن جوری با یه طوری عالم را مشاهده میکنیم. حالا همینجا الان وضع برگرده، یک دفعه طوفان بشه، رعد و برق بشه، سیل بشه و سر و صدا راه بیفته، یعنی طور عالم عوض شده یه جور دیگر، ما میبینیم در ما اثر گذاشته، طور ما هم اون طوری داریم عالم رو مشاهده میکنیم دیگه، اون طوری که در رعد و برق و زلزله و چه و اینها مشاهده میکنیم عالم را، اونجور اون طوری نیست که در حال آفتابی و نسیم و نمیدونم چه و نوازش گیاهان و انسانها و بدنها مشاهده میکنیم که عالم اتباری داره، ما هم اتباری داریم و هرچه عالم طورش عوض میشه طور ما هم عوض میشه، هرچه طور ما عوض میشه ما هم عالم رو به همون طور مشاهده میکنیم. اما این نه به این معنا باشه که حالا عالم رو از بین ببرن، اگه از بین ببرن همه چی نیست بشه معدوم بشه، اون وقت اسم الله تعطیل میشه، ظهور وجود چی میشه، رب مطلق بی مظاهر محاله، به این حرفای توحیدی چی میشه؟ بلکه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، توحید پیاده نشده. اون کسی که میخواد با قیامت همه چیز رو بزنه، خراب کنه، نابود کنه و دوباره یه چیزی تو ذهن خودش تصورشو میکنه و درست میکنه، توحید درست براش هضم نشده. وگرنه انسان موحد به توحید صمدی قرآنی اینجوری دهن برای حرف زدن نداره و قیامت هر کسی قائمه به خودشه. اینه که میفرمایید از این جهت حشر را قیامت گویند. پس هر کسی با ملکات و اعمالش محشوره، من تا وقتی این صوری که براش محشور میشه چون قائمه به ذات او هستن میگیم قیامت، قیامت. خب بعد این صور و اشکال و اینهایی که از ملکات حشر پیدا کرده که قیامت ما هست، اینها پایدارم هستن. خلقتم للبقا لا للفنا، با علم و عمل خودتون شما باقی میمونید، نه اینکه فانی بشید و از بین برید. چرا برای بقا هستیم؟ خلقتم للبقا لا للفنا، چه مظاهر اسماء لطفیه و چه مظاهر اسماء قهریه، مظاهر اسمای قهریه. اگر کارهای خوب انجام بده، علم و عمل درست داشته باشه، اسماء لطفیه حق در او قیام میکنه. چون فرمودید صور و اشکال قائم به نفسن، نفس قائم به حقه. والله علو فرمودید چی آقا؟ فرمودید خاص مزد اخروی قائم به روحه و روح قائم به قیام حق تعالی است دیگه. خب پس روی این حساب ما اگر صور و ملکاتمون ملایم باشه با طبع ما، اینا میشن مظاهر اسمای لطفیه حق. اگر خدای نکرده صور و ملکات شخص غیر ملایم با طبعش باشه، میشه صور چیز مظاهر اسمای قهریه. حالا اونجا داره آتش میخوره، این آتش صورت برزخی مال یتیم خوردنه. پس این صورت برزخی الان در او حشر پیدا کرده، قیام کرده، این صورت قائم به نفس اون شخص خورنده مال یتیمه. و چون روح او قائم به حق متعال هست، پس بنابراین اون این صورت آتش میشه مظهر اسم قهریه حق. ولذا خیلی خوب روایات ما آیات ما فرمودن خدا شما را عذاب میکنه، خدا شما را عذاب میکنه، نه یعنی آتش از بیرون میاره تو دهن شخص میریزه، نه، همین که اون عملش در سوغ ذاتش تجسم پیدا میکنه که این عمل به صورت آتش در میاد و این آتش صورت برزخیه که داره خودش میخورد، از ذات او برمیخیزد. اما چون نفس او مستقل در عالم نیست، بر اساس اتکای به متن وجود قوام داره، ولذا میگن خدا داره او را عذابش میکنه، خدا براش آتش ساخته، خدا براش جهنم ساخته، خدا داره دستور میده او رو به جهنم ببرن. اینها یعنی از باب این که ما در حالاتمون استقلال وجودی نداریم، بالاخره والله من ورائهم محیط، توحید نباید فراموش بشه که اینها یک پرچه آیات قیامت همه آیات توحیدی هست. که اگر داره میفرماد خدا شما رو به جهنم میبره، خدا شما رو عذاب میکنه، خدا به شما بهشت میده، خدا به شما چه میده، یعنی میخواد بگه درسته که شما هستید و ملکات شما و صور ملکات شما، اما والله من ورائه محیط، همه به وجود قائم هستید دیگه، همه در متن وجود هستید، این کارها رو کردی و به نتیجه خودتون رسیدید، همچون نیست که از وجود دور شده باشید که این طوری. ولذا کل آیات قیامت همه از اون جنبه که اسناد بهشت و جهنم و حورالعین و چه و جنات تجریم تحتی الانهار و فرمایشات دیگر و اینها رو پل صراط رو به حق تعالی اسناد میده، برای اینکه میخواد بگه آقا توحید، توحید صمدیه قرآنیه، در هیچ شأنی از شؤون خودتون، خودتون را استقلال وجودی از توحید ندید، جدایی از حق نبینید در مطلق شؤون، منتها به اختیار خودتون این ملکات رو کسب کردید، میشه انشاءالله مظهر اسماء لطفیه ی حق اگر خدا اینو کرده و اعمال دیگری رو، ملکات دیگری رو کسب کرده باشه، اون شخص میشه مظهر اسماء قهریه. ولذا همه چیز رو در قیامت به خدا اسناد میدن از باب این که والله من ورائهم محیط، اینطوری. خب گرچه نطفه مرغ باد است و هوا، اون فرمایشه ایشون، چند تا موردی که جنبه چیز بود مثال داشتن، به هر حال نگاه میفرمایم، یعنی میانه مادتین شباهت است، چون در نطفه مرغ هم ماده هوا وجود داره هم ماده باد، هر دوتا باد هوا. منتها الان آقا می فرماین که بل اونجایی که حالا عبارت بخونیم، اگرچه ماده با صورتش مخالفت زیاد دارد، بعد از آن که مناسبتی میان هر ماده با صورتش هست و اون شباهت آن است که چنان که ماده مرغ جنت هواست که نفس انسانی هواست که ماده کلمات لفظیه می شود و طیبه از اونها صعود به اوج سماع جبروت و لاهوت می کند، الیه یسعد الکلم الطیب، ماده مرغ دنیوی هم باد و هواست که بر ماده طیور هوا غالب است که خفت دارند و طیران می کنند، چنان که بر ماده حیوانات زمینی و ارضی ارض و ما غالب است که ثقیلند، سنگینند. ولذا اونجا می بینی سبحان، بله، تخمه مثلا کبک، تخمه کبوتر، تخمه کلاغ، پرنده ها از درون این تخم جوجه در میاد، اینا میبینی پروازی میشن، اینا پروازی میشن، اینجا حالا بر تخمه مثلا مار اینجا بچه در میاد، این دیگه زمینیه، این نمیتونه پرواز کنه، از تخمه لاک پشت بچه در میاد، این دیگه زمینی میشه و همینطور باز. حالا درست باز مثل مرغ خانگی و اردک و اینا هم پر دارن، گهگاهی ای خیلی اینا رو به فشار بیاری گاهی پری میزنن مثلا به هوا پرواز کنن، اما نه، اینا نوعا میل به سوی زمین دارن، در نطفهشون بله آب و خاک خیلی بیشتر جلوه داره. اون فرمایش جناب شیخ و رئیس در اعتدال عناصر اربعه که فرمودن هیچگاه عناصر اربعه نمیتونه معتدل باشه در یک شیئی، که اگر آب و هوا و آتش و خاک معتدل باشه، یعنی فرض مثلا 25% آب، 25% خاک، 25% هوا، 25% حرارت، این گفتن مشکل نمیشه، برای اینکه بالاخره این شی مکان میخواد، باید مکانش چجوری باشه، مکانش با تو آب باشه، مکانش با تو خاک باشه، روی خاک باشه، یا مکانش با تو آتش باشه مثلا، یا مکان او با تو و هوا باشه، چی جوری باشه، و که طوری عناصر اربعه درست اختلاط میکنن، امتزاج حاصل میشه و مزاج تحقق پیدا میکنه، که این مزاجی که از این امتزاج حاصل شده، حالا یکی میبینه مزاجش از تخم کبک در اومده، میبینی به سوی پرواز مزاج داره، سوق به اون سو داره، و این یکی نه، این میبینی که میلی به زمین داره، تخم ماره، به محض اینکه از مادرش متولد شده همینجور داره روی زمین میکشه، به زور راه میره. اما اونجا نه، جوجه کبک از تخم به دنیا آمده، میبینی همینجور بالاخره جست و خیز داره برای پرواز پرش میکنه، که آمادگی بالا رو داره. و در نفس انسانی هم میبینی چون هوا هست، وقتی از ریه برمیخیزد همیشه میل به طرف بالا پیدا میکنه که بیاد از مخارج دهن پرواز کنه، بره در فضای آسمون پخش بشه، چون نمیخواد که در مرتبه نازله نزول داشته باشه، باید همیشه صعود داشته باشه. که میانه مادتین شباهت باد و هوا. خب البته باد و هوا با هم دیگر مشابهت دارن، اما خب یه چیزکی فرق هم هست دیگه، چون باد همیشه نوعا در افقی سعی میکنه که همین محدوده پایین بگرده، اما هوا همیشه سعی میکنه اوج بگیره. اگرچه ماده با صورتش مخالفت زیاد دارد، بعد از اون که مناسبتی میان هر ماده با صورتش هست، اما در این حال الان اینجا بین دوتا ماده که باد و هوا باشه در نطفه مرغ، اینا با هم دیگر شباهت داره. و اون شباهت آن است که چنان که ماده مرغ جنت هواست، که نفس انسانی هواست که ماده کلمات لفظیه میشه. اینجا مرغ جنت یعنی همین نفس ناطقه انسانی، که ماده نفس ناطقه انسانی که مرغ جنته، میبینید بیشتر هواست. و نفس انسانی هم که الان اینجا نشه طبیعت میبینیم، اینم که هواست که ماده کلمات لفظیه میشه و دم به دم در حال عروجه، که از ریه بر میخیزه میاد به سوی فضای دهن و از اینجا میخواد پخش بشه در هوا. وقتی که نفس از انسان در اومد و از ناحیه دهن بیرون رفته، باز میخواد عروج اوج پیدا کنه، بالا بره مثلا همیشه. اون وقت نفس ناطقه انسانی که مرغ جنت حق است، به تعبیر اون چی اول دیوان چی؟ طایر قدسی که مرغ جنت است و مرغ عالم قدسه، اینم مادهش هواست. به سر هوای تو دارم دقیقه دقیقه، بله. که نفس انسانی هواست که ماده کلمات لفظیه می شود. خب و طیبه از اونها، حالا طیبه از این مرغ جنت انسانی، نفس انسانی، آنها صعود به اوج سماع جبروت و لاهوت میکنه. و از اینجا به ظاهر نطفه و نطفه است، مثل اینکه چطور اونجا نطفه مرغ هم نطفه پرنده ها نطفه هستن، اینجا لفظ مرغ را بیشتر بگیرید، یعنی لفظ موجود طائر، حیوانی که بال و پر داره پرواز میکنه، نه شخص مرغ خانگی فقط اطلاق بدی. و اینجا هم انسان هم نفس ناطقش مرغ لاهوتیه، درسته که به ظاهر نطفه است، از نطفه داره رسته میشه، میخواد بالا بره، اما این یک نطفه ای هست که در ایشون ماده هوا به کار رفته. چه هوایی؟ ماده هوای هوا، که میخواد مرغ ملکوت و جبروت و لاهوت بشه. مرغ لاهوتی و مرغ جبروتی همون رسیدن نفس ناطقه به مقام شریف صادر اول و عقل اول و به درجات عقل و فوق عقل، که الیه یسعد الکلم الطیب، الیه به سوی اون حق اون هوه کی صعود میکنه؟ کلم طیب، کلم طیب، کلم جمع کلمه، کلمه طیبه، هر نفس ناطقه ای که اوج به سوی عالم جبروت لاهوت حق متعال بفرماید میشه کلمه، کلمه طیب و پاک. ولذا تمام نفوس همه مرغی هستن که نطفهشون و تخمشون از هوا و باده، اما در بین این نفوس ناطقه انسانی اونها که طیب هستن به سوی او صعود میکنن، وای نمیستن. حالا اینجا پرندگان ظاهری یه صعودی میکنن دوباره بر میگردن روی زمین، مثلا پروبالی میزنه تو آسمونو باز دوباره بر میگرده، اما نفس ناطقه انسانی نه، الیه یسعد الکلم، اون که پرواز کرده دیگه پرواز میکنه، پرواز میکنه و میره دیگه، جای توقف نیست، مقامش هم مقام لایق فیه. بال اینا خسته میشه، میرن روی اون شاخه، این شاخه زمین استراحت میکنن، هرچه بیچاره پرواز بکنه باز باید استراحت کنه، اما بال انسانی هرگز خسته شدنی نیست. الیه یسعد الکلم الطیب، تمام نفوس پاک انسانی و به فعلیت رسیده همه به سوی او یسعد و بالا می روند، اوج می گیرند. ولذا همه باید معراج داشته باشند. اینه که یکی از لطایف معراج پیغمبر اکرم همینه که آقا انسان نفس ناطقش مرغی است که دائما داعیه پرواز به سوی بالا رو داره. ماده مرغ دنیوی هم بادا هواست، چه اینکه ماده مرغ جنت نفس ناطقه اونم هوا بود، اینجا هم ماده مرغ دنیوی هم نطفش هواست، که بر ماده طیور هوا غالب است که خفت دارد، سباک بالا میشه و طیران میکنن، چنان که بر ماده حیوانات زمینی و مایی عرض و ما غالب است که ثقیلن. آب صبرت آب جوی خلد شد، این آب صبر و مهر و ود و ذوق طاعت و مستی و شوق اشارت است به اسباب اربع، انهار اربع. چه خوب، حالا صبر میکنه این یک نهری میشه برای ایشون، مهر میورزد، مهر و ود، علاقمندی، دوستی، محبت، دلسوزی در حال بر حال دیگران، اجتماع هست، بالاخره بدون دلسوزی نمیشه، اگر دلسوزی نباشه همه از همدیگر جدا میشن و اجتماع پراکنده میشه، به سعادت نمیرسن. ولذا این نهر باید بیاد که اجتماع از او از آبش بهره ببره، و چون مسائل اجتماعی هست، خب گاهی سختی های پیش میاد، تجاوز های پیش میاد، باید آقا اجتماع نسبت به همدیگر صبر داشته باشن، وگرنه اگه صبر نداشته باشن، کم صبری بکنن، دیگه جوی نهر نیست همه بشینن استفاده کنن. الان یه جوی خشک بشه، یه نهری، یعنی تمام کشاورزای اون استفاده کننده نهر گرفتار میشن، تمام باغها، درختان، میوه‌جات همه گرفتار میشن، تمام خانهایی که در مسیر این نهر هستن و آب ندارن، بیچاره‌ها همه مزیقهشون میشه، گرفتار میشن. خب کی میتونیم این نهر رو آب جاری کنیم؟ خب حالا که یه وقتی هم آب اومده کمبود میشه، بالاخره صبر کنیم همه با همدیگر از این آب استفاده کنیم، کاری نشه که حالا یکی بگه بیشتر بخوره ببره تو باغش بریزه، یکی دیگر بیچاره نداشته باشه. اینه که بعد در مسائل اجتماعی باید صبر آدم داشته باشه که تا بتونه آب جاری بشه، اجتماع همه با همدیگر بتونن در کنار همدیگر قرار بگیرن. حالا یه ماشینی نشستیم، تعداد جمعیت بالا، اگه صبر نکنیم یه مقداری درد پا را و ایستادن رو تحمل نکنیم و بخوایم سر هم دیگر داد بکشیم، این ماشین جهنم میشه. اما اگه صبر بکنیم میبینی نه چه بسای داخل ماشین شده، اصلا بهشت و به به و لذت میبره و دائما حاضره که با یه همچین ماشینی مسافرت بکنه که این جمعیت هم توش باشیم و با همدیگر به خیر و به خوشی بریم به مقصد برسیم. این علی یه جوی آبه، اصلا یه نهره، هم ازش میخورن استفاده میکنن، ولذا نهر صبر در اجتماع ضرورت داره. اگه اجتماع میخواد در کنار نهر بنشینه، یک نهرش با صبر باشه، صبر که شده همه اجتماع سختی هاشون تبدیل به خوشی میشه. و یکی از نهرهای اجتماع ود و مهره، باید به همدیگر دوست و دلسوزی و مهر ببرزن. اگه این باشه میبینید یک جوی نهر محبت راه افتاده، همه هم از این جوی داریم استفاده میکنیم، لذت هم میبریم در کنار یکدیگر. اما اگر نه، دلسوزی نباشه، هر کسی بزنه گلیم خودش رو از این آب بگیره در ببره، خب اینجا جهنم میشه. این اجتماع دیگه نمیشه که با هم دیگر خوش بگذرونن و سیر انسانی داشته باشن، اجتماع جهنم میشه، گرفتار میشه. و همینجور ذوق طاعت، بله اینم یک نهریه. اجتماع اگه اطاعت پذیری داشته باشه خیلی خوب، یک نفر بزرگه، یک نفر آغاست، سیر انسانی رو نشون میده، هم در خدمتش راه بیفتن، حرفش رو گوش کنن، بعد به کمال مطلوبشون. و این یک نهر میشه، یه جوی میشه که تمام اجتماع از این جوی استفاده میکنن. اما اگر نه، بزرگ نباشه، راه نشون دهنده نباشه و دیگران، یا باشه و دیگران اطاعتش نکنن، اینجا نهر جاری نشده، تمام خونها همه گرفتار شدن، تمام مردم همه گرفتار میشن. ولذا ذوق طاعت هم اینم یک نهره. مستی و شوق، خب اینم یه نهر دیگریه، ولذا اینها و انهار میشه. تازه هر یک از اینها نهرها میشه که چهار تا انهار داریم. وقتی میرسه میگه انهارون من لبن مصب، نه یک نهر، چهار تا تگ نهر، نه چهار تا انهار، که اینجا انهار در هر یکی باز جمعه، نهرهایی از شیر، نهرهایی از مثلا عسل، نهرهایی از چه آب خالص، مما ان آسن غیر لم یتغیر طعمه، و نهرهایی هم باز از چی بود آقا؟ از شراب طهور، از شراب ها اینا بعد انهاره. همه اطاعت ها میبینید نهرها میشه، نهرها میشه، تمام دوستی ها و محبت نهرها میشه. اصلا منتها چهار سریه، چهار نوعه، چهار جنسه، اما هر نوعش ماشاءالله انهارون، انهارون دیگه جمعه، جمعیست که لا علی تعیینه. حالا چند تا نهر میشه جوی محبت، چه میتونی؟ انهارون، هرچه محبت بیشتر، انهارش بیشتر، نهرش بیشتر، آبش بیشتر. ولذا آب صبر و مهر و ود و ذوق طاعت و مستی و شوق اشارت است به اسباب انهار اربعه. اینا آبن بعد حالا این آبها در نهرها جاری میشه. خب نهر داریم و توش آب نباشه فایده چیه؟ الان یه اجتماع نهر داره اما توش آب نیست، نهر چیه؟ جدول وجودیشونه، اما توش آب نیست، آب صبر نیست، کم صبری میکن، آب ذوق طاعت و بندگی نیست، آب مستی و اصلا شوق نیست. نهر دارن تمام، هر کدام از ما یه جدول وجودی هستیم دیگه، هر شخصی از ماها، ما جدولی از بحر وجودیم همه، این یه جدول، این یه جدول، این جدول، این جدول. اگر در این جدول ها محبت سرازیر بشه، حالا ما اینجا اگه 100 نفریم، پس الان 100 تا جوی داریم، 100 تا نهر داریم، و 100 نفر همه با محبت باشیم با هم دیگر، پس آقا 100 تا آب محبت در 100 تا نهر راه افتاده، و من یکی فقط از نهر خودم استفاده نمی کنم، دارم از آب نهر شما استفاده می کنم، ایشون در آب نهر 99 نفر دارم استفاده می کنم. اینجوری میشه دیگه، انهارون مل مثلا خمر لذت لشاربی. ولذا اگر اجتماعی باشه که این اجتماع در تحت مثلا تکفل یک ولی حق باشن، این تجمع انهارن. این انهار بر اساس محوریت اون ولی حق درشون محبت، درشون شوق، درشون ذوق، و در تمام این نهرها در جداول وجودی یکایک که این افراد میبینید آبها سرازیره، آب محبت، آب صبر، آب تحمل، آب چه اینا همه. بعد هر یکی ما از این انهارها استفاده میکنیم، ولذا هر یک بهشتی در قیامت به تعداد بهشتیان قیامت ایشون انهار داره، نه فقط از نهر خودش. چرا؟ حالا که الان چند نفر اینجا با هم دیگر نشستیم، چرا ما از علیه لبخند شما میره من رو به لبخند میاره، یه مثلا خوشی این آقا من رو به خوشی میاره، یه مثلا سروری اون بزرگ من رو به بجد میاره. همچون نیست که اینجا که نشستیم از خوبی و بدی یکدیگر بیخبر باشیم دیگه. اگر 100 نفر دارم با همدیگر میگن و میخندن و خوشحال هستن، منی که یک نفر در بین این 100 نفرم، دارم از 100 تا خوشی این 100 نفر دارم استفاده میکنم دیگه. پس در حقیقت الان تو این انهاری که پیش من هستن آبها جاری شده است. این طوری که هرچه افراد داشته باشیم، هر فردی یک جدول وجودی است و در جدول وجودی او اگر این آبها راه بیفته اینطور. حالا اگه خدای نکرده آدم در اجتماعی باشه که همه جداولن، جدول وجودی هم دیگه، یکی داره مالیتی میخوره، یکی داره کار حرام میکنه، یکی نماز نمیخونه، یکی داره مثلا و مال مردم دزدی میکنه، یکی داره خیانت میکنه، چرس کنم از این گرفتاری ها هیچی دیگه. این انهار همه خشک شده، همه خشک سالیه. منی که تو این اجتماع باشم هیچی دیگه، در مقابل نهرهای خشک سالی واقع شدم، بهره یادم نداره. تازه کاش بهره نداشته باشه، میبینی از جدول وجودیشون آتش سرازیره. خب آدم هم منفعل میشه دیگه. ولذا اگه اجتماع میخواد روی سعادت رو ببینه، باید در نهرهای جداول وجودی یک اجتماع آبهای صبر و مهر و محبت و ذوق اطاعت حق متعال و مستی و شوق سرازیر باشه، که این اجتماع انهار چارگانه ای باشن که هر یک از این، یکی از اینها میشه نهرهایی، نهرهایی. حالا یک کسی الان میبینی مرده، به تمام سرمحل همه جمع میشن، برن آقا تسلیت عرض میکنین، درد آخرتون باشه، غم آخرتون باشه، نهرها آب جاری شده، الان آب محبت، آب علاقمندی، دلسوزی، رأفت، یعنی خواه اون یکی بیچاره. اما حالا پدرش بمیره، بچهش بمیره، فامیلش، دوستانش، هیچ کس از اونجا نزدیکش نره، خب این میبینه هیچ از این نهرها آب جاری نشده، خسته میشه، ناراحت میشه، گرفته میشه، زجرهاش ده ها برابر میشه. اینطوری حالا اینا به اسباب انهار اربعه که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است که مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهارون، مثل اون بهشتی که متقین بهش وعده داده شده اند، اینه که مثل اون بهشت اینه که در او انهاری من ماء غیر آسد یک، و انهاری از لبنی که تغییر نمی کند طعم او دو، و انهاری از خمری که لذت برای نوشندگانش سه، و انهاری از عسل مصفا هم. چه این که این انهار اربعه رو خداوند در سوره مبارکه حضرت رسول، بله، که وقتی جناب رسول الله میاد، جناب رسول الله پیام آور صبره، پیام آور مهر و محبت و وده، پیام آور ذوق اطاعت، پیام آور مستی و شوقه، که در سوره مبارکه ایشون راجع به انهار اربعه بحث شده که آقا اون بهشت خودتونید، اون بهشت جانتونه، مثلشو میخواید آقا اگه کسی بگه آقا بهشت ما اجتماع چیه؟ میگه میخوای برات یه مثالی بزنم؟ بزن. میگه آقا مثال بهشت شما مثل اینو میم که ما یه جایی داشته باشیم نهرها توش جاری باشه، یه نهرهایی برای شیر، نهرهایی از عسل، نهرهایی از شراب چه، نهرهایی از آب زلال، اینجوری داشته باشیم چی؟ این که حالا این که خیلی خوبه. خب همینی که مثال رو زدم، شما اینجوری هستید. مسئله ببینید قرآن نفرمود الان مستقیما که فرمود مسئله بهشتی را که به شما وعده داده ایم اینه. گفتیم آقا اطاعت کن، نتیجه اطاعتت بهشت میشه. بعد حالا برگردیم خدایا این بهشتی که به ما وعده دادی که نماز بخونیم و روزه بگیریم و اطاعت کنیم بهشت داریم، این بهشت چجوریه؟ به چه نحو است؟ میگه میخوای مثالی برات بزنم؟ مثالش اینه که اگه تو یه جایی باشی در یه باغی که نهرهایی از این باشه، نهرهایی از اون باشه، نهرهایی از اون باشه، چقدر لذت میبری؟ یا آبه اون که خیلی خوبه. میگه بهشتی که بهت گفتیم اینجوریه، مثل اینه، مثل اینه. ولذا بله اینها همه مثال بهشت است، مثل بهشته. قبلا هم گفتیم آقا چی؟ مثل با مثال جمعشون میشه امثال، به غیر از مثل. ولذا مثل و مثال بهشت اینطوریه. خب سوال، خود بهشت چطوره؟ خود قرآن نوعاً از خود متن ذات بهشت کم حرف زده، همه جا راجع به بهشت که میخواد حرف بزنه میگه مثلش اینجوریه، مثل اینکه اینجوری میشه. خب سوال کنیم آقا این مثال که اینه، خود ممثل، خود اون اصل چیه؟ الان این که مردم در ذهنشونه که بهشت اونجا درخت داره، آب داره و چه داره، حورالعین داره، اینا مردم همه در مثال غرقن، مثل اینکه الان در نشأه طبیعت در مثال غرقیم، از حقیقت بیخبری. به ما میگن آقا این مثال، شما از این مثال آیت نگاه کن ببین واقعش چیه. خود اون حقیقت بهشت چی هست که مثالش اینجوری میشه که انهار 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 میشه؟ وقتی میخواد به صورت برزخی در بیاد اینجوری میشه. اون اصل چیه؟ میفرمایی ملکات. پس الان کار خوب انجام دادی، این کار خوب شده، ملکات نفس ناطقه تو، اون ملکات اصله، اون بهشت سازه، اون بهشته. این ملکات که حالا داره صور بهشتی را، صور ملایم با طبع نفس ناطقه رو داره انشاء میکنه، این ملکات بهشت اصلی هن، اون صور منشأ مثال بهشتن، مثل بهشتن، اونا آیت هن، اونا آیت هن. ولذا اون بهشتی که فرمودن متقین بهشون وعده داده شدن، مثالش اینه، نشانش اینه، علامتش اینه. خب علامت اون اصل چی هست؟ طرف در جان خودش چی داره که وقتی میخواد به عنوان یک آیتی، نشانهی مشاهده کنه، این همه عظمت مشاهده میکنه؟ اون اصل چیه؟ ها اون که ذاتشه دیگه، اون که خودشه دیگه، اون ملکات اصله. خیلی خوب، تا اینجا فیان جناب مرحوم متعله سبزواری بود که از طاقه عبارتشون رو در شرح بر مثنوی نقل فرمودند. تا انشاءالله فردا.